صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا برای برآمدن حاجات صلواتی عنایت بفرمایید بحثی رو در رابطه با کلمه حکمت و صفت حکیم تقدیم محضر شما برادران و خواهران و جوانهای گرامی میکنم گرچه بحث پردامنه و گسترده است اما به میزان فرصت انشاءالله سعی میکنیم در این محضر شریف بهش بپردازیم یکی از صفات خدای تبارک و تعالی صفت حکیم است شاید اونی که به ذهنم است بیش از 90 مرتبه در قرآن کلمه حکیم و صفت حکیم به خدا نسبت داده شده است. حالا گاهی العزیز الحکیم، گاهی علیم الحکیم، بیش از 90 مرتبه این واژه به ذات مقدس الهی در قرآن به عنوان یکی از اوصاف خدا ذکر شده. فقط کافیست همین یه نکته رو شما دقت کنید، اول 4 سوره از سوره های قرآن یه آیه تکرار شده. اول 4 سوره از سوره های قرآن یک آیه تکرار شده. سوره مؤمن، سوره جاثیه، سوره احقاف و سوره زمر. این 4 سوره که ما کمتر در قرآن شاید به این سبک داشته باشیم، هر 4 سوره با یک آیه شروع میشه. کدام آیه؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این قرآن یک کتابی است از خدایی که عزیز و حکیم است. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این آیه در آغاز 4 سوره از سوره های قرآن تکرار شد و نسبت این وصف حکیم که حالا منظور من است، میبینید در هر 4 سوره داره درباره خدای تبارک و تعالی ذکر شده است. عزیزان من، حکمت به چه معناست که اینقدر تو قرآن، شاید بیش از 20 مرتبه تو قرآن خود کلمه حکمت آمده؟ به چه معناست که قرآن میفرماید انبیا برای این آمدن، یعلمهم الکتاب والحکمه؟ قرآن میفرماید به هر کسی ما حکمت دادیم خیلی چیز بهش دادیم، و من یعط الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. نمیگه فقد اوتی خیرا، اصلا خود خیر زیاده، ولی کلمه کثیرا اضافه شده، صفت آمده. یعط الحکمت من یشا، خدا حکمت رو به هر کسی بخواد میده. البته این من یشا، حالا خواهم گفت به چه معناست، باید یه ویژگی های انسان داشته باشه تا این حکمت داشت داده بشه، ولی همینقدر بدانید فمن یعتل حکمه، هر کسی که این نعمت حکمت رو بهش دادیم، فقد اوتی خیرن کسی را، خیلی چیز بهش دادیم. بعضی از مفسرین میگن تا 30 معنا برای حکمت شده. تا 30 معنا. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی معرفت، حکمت یعنی شناخت حق و باطل، حکمت یعنی قدرت تشخیص، حکمت یعنی پی بردن به اسرار عالم هستی، حکمت یعنی فهم روابط اشیاء، حکمت یعنی در دوراهی ها راه صحیح رو تشخیص دادن. حکمت غیر از علم. آلوسی در این تفسیرش می نویسد اقوال درباره مفهوم حکمت بلغ 29 قولا، به 29 قول، 30 قول میرسد. اما شاید همه اینا رو بشه تو یک جمله جمع کرد. حکمت قدرت تشخیص است، قدرت فهم است، غیر از علم. ممکنه یکی عالم باشه ولی حکیم نباشه، خیلی درس خوانده باشه، خیلی تحصیل کرده باشه، اما قدرت تشخیص نداشته باشه، تو بزنگاه گیر کنه و سقوط کنه. داشتیم دانشمندانی که دچار لغزش شدن در جاهای حساس. پس این حکمتی که حدیث داریم، کلمت و حکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت سنه. این حدیث رو معنا کنم، یک کلمه حکمت آمیز اگه مؤمن جایی بشنوه از 1 سال عبادت بالاتره. چقدر اهمیت داره که کلمت و حکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت سنه. یک کلمه، آدم از اینجا راه بیفته کیلومترها راه بره برای اینکه یک کلمه حکمت آمیز از یه شخصیتی بشنوه، فرمود این از 1 سال عبادت بالاتره. آمد خدمت امام حسن مجتبی، آقا فرمودن میخوای 1000 درهم پول بدم؟ یا یه مقداری دام و مثلا شطور و گوسفند در اختیارت بدم، قرار بدم که امور زندگیت بچرخه، یا میخوای یه حرف حکمت‌آمیز بهت یاد بدم که با اون حرف بتونی دشمنان ما رو در مقابلشون بیستی، نواسب و مخالفین اهل بیت رو محکوم کنی. بینی و بین الله یکی با آدم بگی حالا آقا مثلا 1000 درهم اون موقع 1 میلیون 2 میلیون بهت بدم، یا بیا یه ماشین در اختیارت قرار بدم، یا یه حدیث، یه روایت، یه سخن. اینجور جاها جای امتحان. خیلی ممکنه بگن نه آقا اون ماشین رو بده، اون پول رو بده، خانه رو بده. یه فکری کرد، عرض کرد یبن رسول الله، اون حکمت رو بهم یاد بدید. پول و حشم پیدا میشه، اون حکمت رو بهم یاد بدید که تو استدلال کم نیارم، تو گفتگوی با مخالفین شما کم نیارم. این همان است، کلمت و حکمت یسمعها المؤمن خیر من عبادت سنه. عزیزان من، شما این سوره اسراء رو باز کنید. سوره اسراء یک سوره مکی است، آیات متعدد راجع به معراج پیغمبر، مباحث مختلف. آیه 23 شو بیارید تا آیه 39 ببینید. 18 تا آیه است، 14 تا حکمت توشه، 14 تا کلام حکمت آمیز. اگر یه وقتی کسی بخواد یه فهرستی از مطالب حکمت آمیز، نه همه مطالب، یه فهرستی از بخشیش ریز کنه بذاره جلوش، سوره اسراء. چون خود خدا بعد از ذکر این 18 تا آیه میفرماید اینها همان حکمت است، مما اوها الیک ربک من الحکمه ذالک مما، یه بخشی از حکمت. این 18 تا آیه نگاه کنید، بعضیاش نهیه، بعضیاش امره. لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نرید. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه‌هاتون رو به خاطر گرسنگی از بین نبرید. لا تقف ما لیس لک به علم، حرف ناآگاهانه نزنید، بیشترش نهیه. لا تمشی فی الارض مرحا، متکبر رو زمین راه نرید. لا تبذر تبذیرا، اقتصاد و مسائل مالیتون رو بی خود هدر ندید. بعضیش هم امره که تعداد نهیش بیشتره. اگر یه وقت یه کسی بخواد یه فهرستی از مسائل حکمت آمیز رو نگاه کنه، سوره اسراء آیه 23 تا 39، 18 تا آیه، 14 تا حکمت، چقدر زیباست. چون خود خدا بعد از ذکر این 18 تا آیه میفرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این فهرست 14 تا صفت که برای شما گفتیم اینها بخشی از حکمت. ها، پس ببینید، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کسی خدا حکمت بهش بده خیر زیادی بهش داده. خب سوال، حکمت رو چطور میشه به دست آورد؟ چه علامتایی داره؟ چه نشانه هایی داره؟ این حکمتی که خدا میفرماید یؤت الحکمت من یشا، این من یشا که به معنای انتخاب جبری نیست که یکی دلمون میخواد بدیم و یکی دلمون میخواد نمیدیم، نه، این من یشا قابلیته. چی قابلیت داره حکمت رو دریافت کنه؟ خوب دقت کنید، من در این محضر شریف 3-4 تا راهشو براتون بگم، بعد یه حدیث زیبایی هم از امیر المومنین بخوانم که آقا فرمودن همه حکمتها تو این حدیث جمع شده. اول اون 3-4 تا راهو میگم، بعد حدیثو میخونم. ولی اگر کسی خواست در باب حکمت تحقیق کنه، بدانید بحثای اینطوری مطرح میشه: علامت حکمت، موانع حکمت، راههای کسب حکمت، تفسیر حکمت، عرض میکنم مسئله اقسام حکمت. خیلی بحث گسترده است، بحث یک دهه است، تو یه منبر نمیشه گنجان. ولی من 3-4 تا از این علامت ها و نشانه هاشو براتون بگم و بعد اون حدیث امیرالمومنین در محضر شما عزیزان بخوانم. فرمود از امام معصوم، امام باقر علیه السلام سوال شد یا ابن رسول الله، اینی که خدا میفرماید یؤت الحکمت من یشاء، حکمت رو به هر که بخوایم میدیم، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، و به هر که بدیم خیلی چیز دادیم. خب بعضی به این میکنن خیلی چیز مال ثروته، نه، حکمت کسی داشته باشه خیلی چیز داره. یبن رسول الله این حکمت چیه؟ سؤل ابو جعفر علیه السلام عن معنی الحکمه فقال علیه السلام، امام باقر فرمود طاعت الله و معرفت الامام. این حکمتی که خدا تو این آیه فرموده دو چیزه، یکی بندگی خدا، یکی هم معرفت امام معصوم. چرا این دوتا رو به هم عطف کرده؟ چون معرفت الله بدون معرفت امام ناقص، اصلا معرفت نیست. چون خودشون فرمودن بنا عرف الله، بنا عبد الله. شما این زیارت جامعه کبیره رو نگاه کنید، تو زیارت جامعه کبیره میخونید مستودعا لحکمته، شما اهل بیت محل ودیعه و حکمت الهی هستید، شما اهل بیت ارکانا لتوحیده، رکن توحیدید، ما از طریق شما باید به توحید و به طاعت الله برسیم. عزیزان من، ببالیم به این دو ویژگی و سعی کنیم در کسبش، یکی اطاعت خدا و یکی معرفت امام معصوم. شما تفاسیر آیون اهل سنت رو ببین، تفسیر آلوسی، تفسیر کشاف، تفسیر فخر رازی. تفسیر فخر رازی یک تفسیر جوندار و قویی است، اونقدر احتمالات فخر تو این تفسیر کبیر 32 جلدی ارائه میکنه که به قول یکی بعضیش آدم احتمالش هم نمیده. چقدر احتمالات مختلف تو یک آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم قوغا میکنه از احتمالات. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میاد جلو احتمالاتو میگه تا به این نتیجه میرسد صادقین باید معصوم باشن، و الا خدا نمیگه همیشه با صادقین باشید. کسی که احتمال زلل درش باشه، لغزش درش باشه، که نمیشه همیشه به حرفش گوش کرد. تو زیارت جامعه کبیره بخونیم اصمکم الله من الزلل، زلل با رزه، شما اهل بیت لغزش ندارید. آمنکم من الفتن، طهرکم من الدنس، چون دنس و فتن و زلل در شما نیست، ما میگیم مطیعون لکم، عارفون بکم، مقرون بفضلکم. فخر رازی خوب میاد جلو تا نصادقین رو میرسونه به اونجایی که یعنی معصومین، نتیجه نهایی رو نمیگیره که معصومین کیان. میگه معصومین مجموعه تصمیم گیری امته، یه مرتبه تیرو میزنه به پشت. شما ببینید آقا، صدها روایت تفسیری، صدها روایت در شرح آیات از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به ما رسیده. اگر اینها رو ما نداشته باشیم معرفت الله ناقص میشه. و لذا امام باقر سؤل ابو جعفر عن معنی الحکمه، یا ابن رسول الله حکمت چیه؟ فرمود معرفت الامام، طاعت الله و معرفت الامام. یک راه و یک نشانه حکمت، معرفت خدا و بفرمایید که اطاعت امام. دوم عزیزان من، حدیث بخوانم، رأس الحکمت مخافت الله. جوانای گرامی که در بهترین سن از تزکیه اید، در سنی که خدا دوستتون داره، در سنی که خدا در روایت دارد شاب و نشأ فی طاعت الله، جوانی که تو بندگی خدا رشد کنه، روز قیامت خدا حرارت آتش، گرمای قیامت رو از سرش بر میداره. در اون روزی که لا ظل الا ظله، هیچ سایه جز سایه رحمت خدا مفید نیست، در روایت داریم جوانی که در اطاعت خدا و در بندگی خدا روش کنه، خدا سایه رحمت رو سرش میندازه. جوانای گرامی، حکمت میخواید تو جوانی باید برید دنبالش. میدونید چرا؟ چون ال حکمتو تن بتو فل قلب، حکمت مثل یه درخته، ریشش تو قلبه، تسم رو علل لسان، میوهش تو زبونه. شما یه درختی که الان سیب خوب میده، گلابی خوب میده، میوه خوب میده، اول باید ریشش کجاست؟ خاک چه خاکیه؟ این وقتی تو ریشه خوبیست، خاک خوبیست، خوبم آبیاری میشه، سیب رو میچینی ببینی آب داره، میبینی شیرینه، انارش رو میچینی ببینی مفیده. ولی یک درخت اناری که آب نداره، خاکش کود نداره، در یک محیط مناسب رویده نشده ولو انار بده خشکه. حکمت ریشش تو قلب، میوش تو زبانه. حکیم حرفای حکیمانه میزنه چون درخت حکمت تو قلبشه. الحکمتو، این روایت خیلی قشنگه، الحکمتو فرمود شجرتون تنبت فی القلب، یه درختیست که تو قلب ریشه داره و تثمر رو علی اللسان رو زبان جاری میشه. جوونا میخواید این ریشه تو جوونی تو دل حکمت تو دل شما جوونه بزنه؟ ها، رأس الحکمه، اولین گام حکمت، مخافت الله، ترس از خداست، خدا رو ناظر دیدن، خدا رو حاضر دیدن. فرمود لا تجتمع الشهوت و الحکمه. برادران من، خواهران من، جوانای گرامی، شهوت با حکمت نقطه مقابل هم جمع نمیشه، نمیشه. لا تجتمع الشهوت و الحکمه. قلب شهوت ران، چشم شهوت بین، زبان شهوت گو، میل شهوت گرا، حکمت نمیاد تو این دل. معلومه دلی که در تعلق حرام، حکمت توش نمیاد. لا تجتمع الشهوت و مع الحکمه، شهوت با حکمت جمع نمیشه. رأس الحکمت مخافت الله، الحکمت و التفقه فی الدین، فهم دین، شناخت امام، اطاعت از خدا، اینها نشانه های حکمت و علائم حکمت. خب سرتون رو درد نیارم، حدیث رو بخونم براتون. مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن در این روایت نورانی که الان براتون میخونم، و مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، همو که افتخار میکرد به دعای امام زمان به دنیا اومده، در این کتاب خصالش این حدیث رو داره. امروز در این محضر شریف عزیزان من، ما یه حکمت یاد بگیریم از این در بریم بیرون، یه حکمت یاد بگیریم. من که بلد نیستم حکمت بگم، چون من خودم فاقدم، فاقد شی نمیتونه چیزی بیاموزه. پس بریم در خانه یک امام حکیم، در خانه یک کسی که منشأ حکمت بود. مولا الموحدین فرمود همه حکمت‌ها رو اگر جمع کنی سه تا کلمه است. ها، این سه تا چیه؟ یاد بگیریم. فرمود کانت الفقها و الحکما، فهمیده های عالم، حکیمای عالم اگه بخوان برا هم مفهوم حکمت رو بنویسن، کانت الفقها و الحکما اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا به ثلاث لیس معهن رابعه، چهارمی نیاز ندارید، سه تاش، همین سه تا فرمود بسه. همه حرفای حکمت آمیز رو جمع کنی، فرمود سه تا کلمه میشه، به چهارمی نیاز نداره. میدونید چی میخواد بگه این حدیث؟ میخواد بگه اگر یه جایی 5 تا گفته، 10 تا گفته، 20 تا گفته، خلاصش این سه تاست، منشأش این سه تاست. اگر کسی این سه تا رو عمل کرد، تمام نصایح حکمای عالم، از لقمان که حکیم بود، از داوود که حکیم بود، از نبی مکرم اسلام که معلم حکمت بود، همه حکمت ها رو یاد گرفته. آجان امیرالمومنین، این سه تا کلمه چیه که چهارمی نیاز نداره؟ همه حکما جمع بشن بخوام بنویسن، همینو مینویسن. اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا به ثلاث لیس معهن رابعه. ها، این سه تا کلمه این است. یک، من کانت الاخرت همه کفاه الله همه من الدنیا، هر که دغدغش آخرت باشه خدا دنیاشو اصلاح میکنه. خیالتون راحت باشه، هر که دغدغش آخرت باشه خدا دغدغه رو از دنیاش میگیره. هر دغدغش آخرت بود، نامش تو تاریخ ماندگار شد. عزیزان خیلی نکته دقیقی است. من کانت الاخرت و همه هو. وقتی وضع پیغمبر یه قدری خوب شد تو مدینه، قصه رو گوش بدید، پیغمبر گرامی اسلام، خب اوایل تو مکه که وضع اقتصادی خوب نبود، اوایل مدینه هم وضع خوب نبود، اصحاب صفه داشتیم ما، کسایی که نان نداشتن، خانه نداشتن، فقیر بودن، وضعیت نامناسب بود، ولی دیگه از سال سوم چهارم به بعد وضع خوب شد یه مقداری، ثروت ها افزوده شد، وضع خوب شد، جنگا توش غنیمت به دست اومد، یکی یکی اصحاب ضریب مالیشون رفت بالا، حالا بعضیا از راه صحیح بعضیا ناصحیح. زنای پیغمبر یه خورده تحریک شدن که حالا که وضع پیغمبر خوبه یه خورده به ما هم امکانات بیشتری بده. یکیشون اومد گفت یا رسول الله از این غنیمتایی که تو جنگا به دست اومد یه پرده خوبی بخریم به اتاق آویزون کنیم. یکی اومد گفت یا رسول الله یه پارچه خوبی بخرم من پیرن کنم. یکی اومد یا رسول الله این اتاق یه خورده مثلا تاریک، تو اتاق غالبا گل بود، سفیدش کنیم. یکی اومد یا رسول الله مثلا فلان ظرفو برا من تهیه. آقا درخواستا رفت بالا. نبی مکرم اسلام هم زندگی ساده ای بود، نه اینکه سخت بگیره بر خانوادش، اما در حد متوسط مردم بود، در حد مردمی که زندگی ساده‌ای داشتن. خدا تو قرآن بهش دستور داده وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر با این فقرا نشست و برخاست بود. پیغمبر گرامی اسلام ماند چه کنه؟ یکی پرده میخواد، یکی پارچه میخواد، یکی کاسه میخواد، یکی کوزه میخواد، یکی اتاق میخواد تد به افتدار گچ کنه. آیه نازل شد، آیه 28 و 29 سوره احزاب. این داستانی که گفتم شأن نزول این دوتا آیه از بعضی ها نوشتم. آیه نازل شد، پیامبر یا ایها النبی، پیغمبر به زنات بگو اگه دنیا میخوای ما بهتون میدیم. فکر نکنید دنیا دادن برای خدا کاری داره. اینقدر به فرعون داد که نمیدونه چیکار بکنه، اینقدر به قارون داد که کلیدای بفرمایید گنجینه‌هاش نمیتونست حمل کنه، اینقدر به سلیمان داد که هر چی اراده میکرد در اختیارش بود. دنیا دادن به انسان برای خدا کاری نداره. پیغمبر به زنات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنیا و زینتشو میخواید امتع کن، بهتون میگم، بهتون میدم، در اختیارتون قرار میدم، ولی اگر ان کنتن تردن الله، اگر خدا رو خواستید، این مهمه، و رسوله و دار الاخره، قیامت شد براتون هدف، اون ارزشه. ممکنه در پناه اون در واقع اولی همه چیز در اختیار شما قرار بگیره، اما اگر خدا و رسول و قیامت رو اراده کردید دنیا بهتون میرسه، ولی دنیایی که در پرتو آخرت است، این ارزش. ببینید حالا یه وقتی آقا یه روایت من دیدم، خودم البته خواهیم بهش مبتلا شدم، که اگر آدم از دینش از آخرتش برای دنیا هزینه کنه به همون میزان تو دنیا کم میاره، به عبارت دیگر وقت و سرمایهش هدر میره. مثلا عرض میکنم شما داری رد میشی میخوای ماشین رو ببری میکانیکی یا وسیله نقلیت رو ببری تعمیر کنی، صدا اذان هم بلند شد مسجد و اول وقت اذان، خب حالا برم ماشین رو درست کنم یه 20 دقیقه جلو میفتم دیگه، یا نماز 20 دقیقه ممکنه عقب بیفتم، برم این ماشین رو میکانیکی اول مغرب خلوت‌تره یه 20 دقیقه کار جلو بیفته. وقتی کار دنیا رو یعنی ماشین درست کردن به خاطر کار آخرت که نماز جلو میندازی، به اندازه همون 20 دقیقه که عرض کن چه عرض کنم گاهی دو سه برابرش تو همون کار دنیا معطل میشی، یعنی به گونه ای میشه همون وقتی که کم آخرت گذاشتی از دنیا هزینه میشه. روایت داریم ما، حدیث داریم، کسی که کار آخرت رو هزینه کنه به خاطر کار دنیا به همون میزانه که تو دنیا در واقع هزینه کرده از آخرت معطل میشه. امیرالمومنین فرمود سه تا مطلب حکمت است: یک، هر کسی هم مقم شد آخرت، خداوند دنیا دغدغه رو ازش میگیره، آرامش بهش میده. دو، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، هر که باطنش رو اصلاح کرد خدا ظاهرش رو اصلاح میکنه. یعنی چی ظاهرش رو اصلاح میکنه؟ یعنی قیافش قشنگ میشه، موهاش شیک میشه، لباسش قشنگ میشه؟ نه، شما تو ظاهر میخواید چطور باشید؟ میخواید مردم احترامتون کنن، میخواید عزیز باشید، میخواید زن و بچه، پدر، مادر تحویلتون بگیرن، میخواید تو جامعه محبوب باشید. اب نداره آقا، محبوب بودن تو جامعه یه میل طبیعی است. امام سجاد هم تو زیارت امینالله از خدا میخواد محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدا منو محبوب قرار بده. چی دلش میخواد تو جامعه بهش فحش بدن، تحقیرش کنن؟ همه دلشون میخواد عزیز باشن، محترم باشن. میگه تو داخل تو اصلاح کن، من ظاهر تو اصلاح میکنم، یعنی محبوبت میکنم، محترمت میکنم. اینی که بزرگان ما میبینید مورد احترامن، شخصیت ها، مراجع، عرفا، علما، چرا؟ چون رو خودش کار کرده. این عالم و این عارف و این مرجع هزینه نکرده، تابلو نزده، پول نداده که برن دست جوانا رو از تو خونه بگیرن بیارن بگن بیا منو دوست داشته باش. نه، خودش اومده. چرا؟ چون این رو خودش کار کرده. اون که خود مدیریتی کنه، خدا براش مردم مدیریتی میکنه. اون که داخل، تو از خودت رو خیش را صد آبشوی از کینه ها، تو بشوی، من رابطت با مردم میشویم، من رابطت رو سسنه میکنم. پیام قرآنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چرا تو قرآن نور هده ولی ظلمت جمعه؟ هیچ کجا تو قرآن نور جمع نیمده ولی ظلمات داریم. چرا؟ دلیلش اینه ظلمت ها زیاده، ولی نور واحده، نور خداست. اهل بیت هم که نورن به نور خدا برمیگرده. آقا اگر کسی میخواد ارضا بشه تو معنویت، راهش قرآنه، راهش اهل بیته، راهش معرفت الله. فرمود خودتو مدیریت کن. من اصل سریرته اصلح الله علانیته. سبب من اصلح ما بینه و بین الله. هر که رابطهشو با خدا اصلاح کرد، اصلح الله ما بینه و بین الناس. و ما بین الناس، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. تو رابطت رو با خدا تو دل شب خوب کن، خدا کاری میکنه بابات دوستت داشته باشه، همسرت احترامت کنه، اختلافاری شکن بشه، تو ادارت موفق بشی، تو درس خوندنت پیش بری، کاری میکند که تو، چون تو رابطت رو با او اصلاح کردی، رابطت رو با درس اصلاح میکنه. این اعتقاد ماست. اون که تقواش بیشتره، فهمش هم بیشتره. و تقوا الله و یعلمکم الله. او که تقواش بیشتره، موفقیتش هم در زندگی بیشتره. قرآن میفرماید اگر تقوا داشته باشید برکات بر شما نازل میشه. خب عرضم رو جمع کنم، خلاصه عرض من امروز راجع به واژه حکمت بود. هم آیاتشو خوندم هم روایاتشو خوندم. خلاصه مطلبم آن شد که یکی از نعمتهای مهم الهی حکمته. بشتابید در کسب این حکمت که راه کسبشو چندتایشو براتون عرض کردم. خدایا به همه ما توفیق اطاعت و معرفت عنایت بفرما. خب دو سه جمله هم در این محضر شریف خدمت شما عزیزان ذکر مصیبت کنم، چون میدانید خود اشک و گریه بر مصائب اهل بیت یکی از راه‌های شستشوی بیماری‌های درونی و یکی از راه‌های طهارت و پاکی درونی است. انشاءالله خدا قسمت هممون کنه بریم مدینه و از اونجا بیاییم احد کنار قبر حمزه عموی پیامبر عرض ارادت کنیم، همونی که رسول خدا فرمود هر که زیارت من بیاد اما زیارت عمویم حمزه نیاد به من جفا کرده. زهرای مرضیه سلام الله علیها می آمد زیارت حمزه، خود پیامبر مکرر می آمد زیارت حمزه سید الشهدا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک و علی عمک. سلام ما بر تو ای پیامبر خدا و سلام بر عموی بزرگوارت، اون مدافع، اون حامی، اون علاقمند به پیغمبر که تقریبا حدود 58 سال داشتن داشته وقتی به شهادت رسیده، ولی تمام توانشو در طبق اخلاص گذاشت برای پیغمبر گرامی اسلام. در جنگ احد که روایت داریم امام سجاد فرمود سه روز در تاریخ اسلام بر ما اهل بیت خیلی سخت گذشت، یکی روز احد و شهادت عمویمون حمزه، یکی جنگ موته و شهادت جعفر ابن ابی طالب، یکی هم عاشورا شهادت پدرم ابا عبدالله. این سه روز فرمود در تاریخ اسلام سخت بود، شهادت حمزه، شهادت جعفر و شهادت ابا عبدالله. البته لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. فرمود سخت‌ترین این ستا هم روز شهادت پدرم ابا عبدالله بود. پیامبر گرامی اسلام آمدن کنار جنازه حمزه سید الشهدا، زهرای مرضیه هم آمد. چه حمزه ای؟ قطعه قطعه گوش بریدن، بینی بریدن، بدن رو مسله کرده بودن، قطعه قطعه کرده بود. خیلی پیامبر متأثر شد، یه نگاهی به بدن خونالود حمزه کرد، صدا زد ما وقفت موقفاً اشد من هذا، هیچ کجا تا حالا انقدر به من سخت نگذشته. چه عمویی؟ عمویمو تکه پاره کردید، عمومو قطعه قطعه کردید. حضرت زهرا نشست یک طرف بدن، پیغمبرم یک طرف، فاطمه زهرا سلام الله علیها عشق میریزد، رسول خدا عشق میریزد، اصحابم حلقه زدن تماشا میکنن. در همین حال یه وقت دیدن خواهر حمزه صفیه داره تو سرش میزنه و میاد، هی میگه برادرم و اخاها و حمزتا، خودشو داره میرسونه. دیدن رسول خدا بلند شد، عبای مبارکو از دوش برداشت، رو بدن عمویش حمزه انداخت، مبادا خواهر بدن خونین برادر رو ببینه، نبادا بدن قطعه قطعه شده برادر رو ببینه. یا رسول الله، خود ذهنا رفت به مصیبت قتلگاه، من نخانمم خود ذهنها میره. یا رسول الله، بدن حمزه سر داشت، بدن حمزه قطعه قطعه بود اما قابل شناسایی بود. دلها بسوزد برای اون بدنی که کوبیده شده بود، نه قطعه قطعه شده بود، تعبیر اینه مرزوز بود، یعنی کوبیده شده بود، کاری کرده بودن که دیگه سینه و کمر شناخته نمیشد. خودشون گفتن، گفتن نحن رززن صدر بعد از زهری، پسر زیاد ما اسب به بدن حسین دوانیدیم، ما کاری کردیم سینه و پشت یکی شد. یا رسول الله، نخواستی بدن قطعه شده حمزه رو خواهر ببینه، اما کربلا کسی نبود، یه قطعه پارچه رو بدن حسین. اون لحظه ای که خواهر اومد نشناخت، دختر اومد نشناخت، مگه چه کردن با این بدن که زینب رو دست گرفته، انت اخی، آیا تو حسین منی، آیا تو عزیز مادر منی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست؟ باورم او حسینی که من دیدم اینطور نبود، حسینی که میدان میرم این حسین نبود. داداشم، با آن که در کنار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بحث ما در این مجلس نورانی در ارتباط با اخلاق معاشرت و آداب برخورد بود. به همین مناسبت دو سه جلسه رو راجع به حیا که یکی از زیربناها و مبانی اخلاق معاشرت است صحبت می‌کردیم. روزهای گذشته درباره اهمیت حیا، اقسام حیا، آثار شرم و حیا نقاطی رو و نکاتی رو خدمت شما برادران و خواهران عرض کردیم. گفتیم حیا یک صفت ارزشمند الهی است. حیا یک زینت، یک پوشش و یک نوری است که اگر در زندگی کسی باشد خود به خود تابش میکنه، خود به خود انعکاس داره. الحیاء و نورون، امام صادق فرمود حیاء نور است. نورم خصوصیتش اینه کسی نمیتونه جلو تابش و انعکاسش رو بگیره. نور خصوصیتش اینه روشنگری داره، خصوصیتش اینه شفافیت داره، ظلمت زدائی داره. الحیاء و نورون، حیاء نور است. حیاء به تعبیر بعضی از روایات اصلاً فطری انسانه، همراه عقل. حتی ممکنه یک کسی از نظر دینی هم ضعیف باشه ولی حیا داشته باشه. به همین دلیل تو روایت داریم که الحیا یکف و زد دین و من لا دین له عن القوی. حیا هم آدم بی دین رو حفظ میکنه از کار زشت، هم آدم متدین. الحیا و خیر کلو، فرمود حیا همش خیره. یکف و زد دین آدم متدین رو حفظ میکنه و من لا دین له، آدم بی دین هم حفظ میکنه. عن القبی، لذا متبادین، کسی که دینداره نماز میخونه بی حیاست زشته، کسی که کافره بی دینه نماز نمیخونه اما حیا داره، حیا یک ارزشه. و لذا حیا اصلا فطریه، حیا منطبق با فطرت خود خدا. تو قرآن در سوره حجرات میفرماید کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا ذاتا گناه و کفر و معصیت و زشتی رو پیش نفس انسان مکروه قرار داده. یعنی اگر انسان خودش باشه و خودش، ایمان و حیا پیشش محبوبه. حبب الیکم الایمان و زینه و فی قلوب. لذا هیچ کسی بی حیا متولد نمیشه، هیچ کسی با محبت عصیان و معصیت به دنیا نمیاد. این پیام قرآن است در سوره حجرات که میفرماید ما ایمان رو در دلها زینت دادیم، سه چیز رو هم در دلها منفی جلوه دادیم، یکی کفر، یکی فسق، یکی معصیت. فسق یعنی خروج از اطاعت، خروج از بندگی. پس حیا مطابق با فطرت انسانه، مطابق با خیر. اصلا حیا قبل از این که علامت دینداری باشه علامت عاقل بودنه، علامت خردمندی است. لذا در روایتی دارد وقتی خدا آدم ابوالبشر رو آفرید، جبرئیل آمد سه چیز رو بهش در مقابلش پیشنهاد کرد که یکی از این ستا رو انتخاب کن، یکی عقل، یکی دین و یکی حیا. گفت آدم یکی از این سه رو انتخاب کن، عقل، دین و حیا. البته این زبان قال نبوده، زبان حاله، یعنی کنایه از این که میخواد بگه حالا که تو یک موجود مختاری، یک موجودی هستی که تشخیص داری میان این سه چیز کدام برتره، کدام برات مهمتره، عقل، دین یا حیا. آدم ابوالبشر به جبرئیل فرمود عقل رو انتخاب میکنه. اون دوتا گفتن ما هم میمانیم چون ما با عقلیم، جدا نمیشیم از عقل. حیا و دین کنار عقلن، همه جا دوتا بال عقلن. لذا از این روایت که در واقع معصوم خواسته یک تشبیهی کنه، یک ترسیمی کنه، استفاده میشه حیا همراه عقل، حیا فطری انسانه، حیا نورانیت داره، حیا بیدین رو هم نجات میده. شما ببینید حر ابن یزید ریاهی یکی از دلائل این که تونست نجات پیدا کنه به نظر بنده همین حیاش. وقتی مقابل امام حسین قرار میگیره، آقا راه رو برش بستن، او رو نفرین میکنه، سکلت که امک هر مادر ازاد بنشینه. خب این یک جمله معروفی بوده توی عرب، امیرالمومنین هم به کار برده، افراد زیادی به کار میبردن. نه اینکه حالا به کار رفتنش تو کلام امام حسین ایرادی داشته باشه، نه، مثل خود ما که تو فارسی میگیم خدا مرگم بده، یا مثلا مرگ منو بروایه اگه اینطور باشم، بمیرم اگه چنین باشم. تو عرب میان سکلت که امود، وقتی میخوان یک کسی رو باز دارن از یک کاری، بگن این چه حرفیه میزنی، میخوان یک کسی رو تحریک کنن، سکلت که امود یه اصطلاح معمولیه، نه اینکه بار منفی چندانی داشته باشه. امام حسین وقتی این جمله رو فرمودن، هر بلا فاصله عرض کرد آقا اگر مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، منم این جمله رو میگفتم، ولی من حیا میکنم از نام مادرتون صدیقه زهرا به کار نبرد این جمله رو. با این که عرض کردم استعمالش تو کلام امام ایرادی ندارد، امیرالمومنین هم به یک افراد گاهی میفرمود، دیگران هم میفرمودن، تو خطبه ها هم گاهی هست، اما حیا کرد. چرا؟ به احترام حضرت زهرا سلام الله. امام حسین نماز برقرار کرد، هر حیا کرد یه نماز جماعت دیگه تشکیل بده، به امام حسین اقتدا کرد، با اینکه دشمنه علی الظاهر، با اینکه خودش یه جبهه جدایی داره. روز عاشورا وقتی میاد مقابل امام حسین، سرو بالا نمیگیره، سرشو پایین میاندازه، نیزه و شمشیر رو واژگون میکنه. این حیا او رو نجات داد و عمر سعد شبه بی حیاییشو خورد. ما فراوان تو تاریخ داریم، در جنگ بدر پیغمبر گرامی اسلام یکی از مشرکین رو نام برد به نام ابوالبختری، فرمود مسلمونا تو جنگ اگر به این شخص دست یافتید او رو نکشید، با اینکه مشرکه به جنگ ما اومده، اما نکشید. چرا؟ چون آدم با حیایی بود، هیچگاه به پیغمبر ناسزا نگفت، هیچگاه فحش نداد، هیچگاه حضرت رو آزار جسمی و زبانی نداد، حیا در برخورد داشت. فضیل از یک آیه قرآن حیا کرد، نجات پیدا کرد، پرید از دیوار پایین. وقتی این آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله رو شنید. و لذا برادران و خواهران گرامی، حیا الحیا و نورون، الحیا و زینتون، الحیا و خیرون کلو. ما اگه بتونیم یه مقداری در تقویت این صفت تو جوانامون، تو مردممون کوشش کنیم، خیلی از معضلات و مشکلاتمون حل میشه، خیلی از افعال بر این صفت مترتب میشه، حجاب، پوشش، تربیت، برخورد، احترام، بحث روابط خانوادگی. خب خیلی حاشیه نریم، اونی که من امروز میخوام عرض کنم و عنایت میفرمایید مهمم هست، بحث موانع حیاست. آقا شما دو روز دلت تو حیا صحبت میکنید، چی حیا رو از بین میبره؟ اینو اول ببینیم مهمه. عوامل از بین برنده حیا، ما امروز تو جامعه مواجه هستیم با کاهش حیا، مواجه هستیم با کاهش ادب در برخوردها، در روابط، در گفتارها. چه چیزی حیا رو زمین میزنه؟ سوال، آسیب‌های حیا چیه؟ من اینا رو تو روایات دنبال کردم، بیش از 20 مورد تو روایات عواملی ذکر شده که حیا رو از بین میبره. البته 20تاشو من نمیرسم بگم، چند تاشو عرض میکنم. بعضیاش برمیگرده به بعضی از شغلا، میگن بعضی شغلا حیا رو از بین میبره، حالا نمیخوایم وارد اون بحث. بعضیاش برمیگرده به برخی از برخوردها، بعضی ازدواجها، بعضی حضورها، اونا رو هم نمیخوایم بگیم. من 5-6 تا از اون عوامل کلیدیشو خوب عنایت بفرمایید، ببینیم چطور میشه که این صفت فطری، این صفت عقلی، این صفت دینی، این ارزش الهی، این ویژگی که مال خداست، این ویژگی که مال انبیا و اولیاست، در انسانها کاهش پیدا کنه. سوال حیا رو چی از بین میبره؟ جواب: یک، فقر. تو روایات داریم فقر و نداری موجب میشود آدم فقیر حیا رو گاهی کنار بندازه، گاهی به رویران رو بیاندازه، گاهی دست به جنایت بزنه. شما بعضی از این جرمهایی که روزنامه ها می نویسن، سرقتها، دزدیها، آدمکشیها، تجاوزها، وقتی در کنه قضیه وارد میشی میبینی ریشش نه همش ولی بخش عمده ایش به نداری و فقر برمیگرد. لذا امیرالمومنین فرموده هر که مبتلا به فقر بشه 4 مصیبت تو زندگیش میاد. من ابتلی بالفقر ابتلی به 4 هر که دچار فقر بشه 4 مشکل تو زندگیش میاد. به ضعف فی یقینه، یقینش کم میشه، و نقصان من عقله، عقل و خردش کاهش پیدا میکنه. نداشته باشه بخوره چطور فکر کنه؟ فقیر و نان نداشته نداشته باشه چطور بیاندیشه؟ به نقصان فی عقله. و رق فی دینه، دینش هم رقیق میشه. میگی نماز بخون، عبادت کن، با کدام توانمندی؟ با کدام؟ آقا وقتی دخترش، پسرش تو خانه بیکاره، شغل نداره، نان شب نداره، مریضش بیمارستانه، پول عمل نداره، فرمود 4 تا، یه حدیث از امیر بیانه، فرمود 4 گرفتاری به دنبال فقر میاد: ضعف یقین، نقصان عقل، بفرمایید رقت و سستی در دین، و 4 قلت الحیا، بی حیا میشه، باید رو بندازه، التماس بکنه، تکدی بکنه، اگه یه خورده جسورتر باشه ممکنه دست به جنایت بزنه، دست به سرقت بزنه. لذا اگر میخواییم تو جامعه حیا زیاد بشه، نمیگم علت تام است، علتای زیادی داره از بین رفتن حیا، گاهی هم ثروت دیگه حیایی میاره، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، ولی فقر صریح حدیث داریم که حیا رو میبره. اگه میخواییم این عامل تو جامعه ریشکن بشه، حیا فراوان بشه، باید با فقر مبارزه بشه. مبارزه با فقر یه وظیفه دولت داره که باید شغل ایجاد کنه، کار ایجاد کنه. اما بحث دوم راجع به فقر که این مهمه، عنایت بفرمایید، ما یک سری مسائل تو جامعه داریم که باعث فقر میشه. یکیش آقا آر از بعضی از کاراست. الان جوانای زیادی داریم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، اصلا پدرش نانوایی داره، تعویض روغنی داره، مغازه بقالی داره، سوپر داره، میگه من لیسانس دارم، من دارم تعویض روغنی وای نمیسم، من فوق لیسانس دارم، مغازه نانوایی وای نمیسم. نه آقا، اینطور نباید باشه. یکی از عواملی که باعث میشه فقر تو جامعه ریشه‌کن بشه آر نداشتن از کار. امیرالمومنین علیه السلام زن و بچهش گرسنن، از خانه آمد بیرون دنبال کار، امام حجت خداست، اومد از خانه بیرون، ظاهرا زمان پیامبر اکرم هم بوده، چند تا از این نخلستونای اطراف مدینه رو سر زد، ببینید کارگر نمیخوان، کسی نمیخوان، بازار کار کساد. آقا یک فرسنگ از مدینه آمد بیرون، 6 کیلومتر 5 کیلومتر آمد بیرون، دیدن یه خانمی ایستاده کنار باقی این ورون ور رو نگاه میکنه، پرسیدن خانم دنبال چی میگردی؟ گفت کارگر میخوام، دیوار باغ فرو ریخته، حیوانات میان، بچه ها میان، اموال رو میبرن، خرمه ها رو میبرن، یه کارگری میخوام که تا شب این دیوار رو بکشه. حضرت فرمودن من. وارد باغ شدن، خودشون از چاه با سطل آب کشیدن، گل درست کردن، خشت درست کردن، دیوار رو کشیدن، ترمیم کردن تا آخرش. دیر وقت همون شخص تو آقا من تمامم نکرده بودم با شما، ولی خرما هست هر چقدر میخواد، مقداری خرما به امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت خوشحال خرما رو آوردن خانه با زن و بچه استفاده کرد. این امیرالمومنین هستش که با علی 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 گفتن که پیرو علی نمیشیم، که علی با نام که تو زندگی ما تجسم پیدا نمیکنه. امیرالمومنین با اسم که تو زن، اسم را جستی، مسما را بجوی، این شغل امیر کارش بود. همه انبیا چوپانی کردن بلا استثنا. اصل روایت داریم خدا مخصوصا به انبیا چوپانی داد تا صبور بشن. چوپان خیلی صبوره میدونید، باید چند ساعت بشینه تو بیابون این حیوان یواش یواش خود علف بخوره از اینجا بره. لذا چوپانی به همه انبیا شغلشون بود. حدیثه آقا امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی از اصحابشون به نام عمر ابن مسلم مدتی بود خدمت آقا نمیرسید، آقا نمیدیدش، کاسب بود، تاجر بود تو بازار، گای خدمت آقا میامد گای آقا میرفت کنار مغازش. از یکی از اصحاب پرسیدن عمر ابن مسلم کجاست؟ گفتن آقا تمام تجارت و کاسبی رو تعطیل کرده، پولش رو نقد کرده، تو خونه نشسته میخوره. میگه بس، چقه بدوم؟ مال کی بدوم؟ تو خانه نشسته و کار رو تعطیل کرده، بازنشست کرده خودش. امام صادق فرمودن بهش پیغام بدید تعطیل تجارت باعث ضعف عقل است، ضعف خرد است، به تدریج بدخو میشی، تندخو میشی، حوصلت سر میره. کار که فقط بعضی میگه من که اولاد ندارم، که اولادمو زن دادم، شوهر دادم، خودم اصلا خانمم، مال کی برم سر کار؟ مال ثوابش، مال افزایش عقلت، مال خردت، مال اندیشت. فرمود بهش پیغام بدید که خداوند برکت رو از مالش میگیره، خداوند عقل و اندیشش رو کاهش میده، برگرده سر شغل و کارش. پس یکی از نکاتی که ما الان تو فقر تو جامعه، همه گناه هم گردن دولت ها نباید بندازیم، یکی آر داشتن از کار. دوم مشکلی که الان فقر تو جامعه ما داره، پرهیز از فرهنگ قناعت و ساده زیستی است. خب 20 سال پیش نبود، 30 سال پیش نبود، ازدواج ها بیشتر بود. یکی از دلایلش همین فرهنگ قناعت نداشتن و ساده زیست نبودن. ابو اسحاق میگه رفتم نماز جمعه امیرالمومنین با بابام، نشسته بودیم، آقا خطبه میخون، همینطور که خطبه میخون هی پیرنش هم آقا تکون میداد. من گفتم بابا گرمه، آقا امیرالمومنین پیرنش رو تکان میده در حال خطبه خواندن؟ نمیدونم. خطبه تمام شد و رفتیم خدمت آقا بعد از نماز جمعه. یبن ابی طالب چی شده شما تو نماز لباس تکان دادید؟ فرمود لباسم خیسته، همین یه لباس بیشتر نداشتم، شستم، دیدم نماز جمعه هم شروع شد، لباس رو پوشیدم آمدم خطبه نماز جمعه با یک پیراهن امام مسلمین خدمت. نمیگم امروز اینطور باید باشه، ولی لااقل یه مقداری. بعضی عروسی ها کت شلوار های 1,000,000 800,000 تومانی، ساعت های 200,000 تومانی. اون شخص میگه اومدم مسجد، اینا ببینید من تاریخ میگم که جا بیفته حرفام، اومدم مسجد دیدم یه پیرمرد محاسن سفیدی گوشه مسجد، ظاهرا ماه رمضان هم بوده، نشسته بعد از نماز، دیدم کیسه ای رو باز کرد و یه تیکه نانی آورد بیرون. میگه منم گرسنه بودم، منم میخواستم روزم رو باز کنم، دنبال یکی میگشتن مهمانم کنه. آقا فرمودن که بیا با من افطار. یه خورده نگاه کردم به این نانه، گفتم نه آقا من گرسنه بمانم بهتر از این نانه، من نانو نمیتونم بخورم. بلند شدم آمدم بیرون، نشناختم. میگه آمدم بیرون، آقا دو تا آقازاده ها امام حسن و امام حسین رو تو کوچه های مدینه دیدم. گفتم آقایون من گرسنم، کسی اینجا افطار نمیده، بریم منزل ما. آوردن ما رو منزل، دیدم نه غذای اینا خوبه، قابل استفاده است. همینطور که اومدم مشغولشم، گفتم که آقایون یه پیرمردی تو مسجد بود، من دلم سوخت، میشه شما یه قدری از این غذا رو هم بدید من ببرم براتون؟ باید که نان خوش داره افطار میکنه. گفتن آقای عزیز اون پیرمرد پدر ما امیرالمومنینه، علی ابن ابی طالب، ما حریف اون نمیشیم، نتوانست او با ما سر سفره این غذا نمی نشینه، غذاش همینه. من نمیگم اون زهد، نمیگم اون، خودشم فرمود اون زهد از شما نمیخوام، اما ساده زیستی و قناعت یکی از عواملی است که فقر رو در جامعه از بین میبرد. فقر حیا رو میزداید، پس با فقر مبارزه کنیم. خیلی از این رابطه های پنهانی گاهی همش نه، ولی بعضیاش برمیگرده به همین وعده وعید دادن ها. میبینه تو خونه پدر فقیره، بد اخلاق پدر، بهش نمیرسه، با یه وعده ای که ازدواج میکنم باد، زندگی برام میکنم باد، گاهی تن میدن بعضی افراد به روابط نادرست و فیلم گرفتن و موبایل و عکس و تصویر و هیچی، دختر مردم از دست میره به خاطر اندک ارتباط و محبتی که گاهی میخواد ایجاد بشه. ولذا هر چقدر میتونن صاحبان ثروت، ببینید آقایان، اسلام انفاق احسان رو وظیفه یک فرد خاص ندونسته، باز گذاشته به همه صاحبان ثروت، به همه صاحبان مال. میتونست دولتیش کنه، ولی انفاق نباید دولتی بشه، کمک به مرد فقرا نباید دولتی بشه، باید عام باشه تا طبیعتا زمینه ی حیا فراهم بشه. این یک. دوم، خوب دقت کنید من چند تا عامل حیا رو، حیا زدایی رو براتون بگم. ببینید این صفت خدایی، این صفتی که در زندگی انبیا، ائمه، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این صفت ارزشمند چینا رو از بین میبره. دومین عاملی که روایت داریم حیا رو از بین میبرد، اصرار بر گناه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. اسم پرده ها، ستر ها، ستر حیا، پوشش حیا در اثر گناه زیاد، تکرار گناه. ببینید آقا، یه وقت یه کسی یه گناهی میکنه، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، استغفار میکنه، کنار میذاره، اما وقتی گناه روش اصرار بشه، قبحش میشکنه، حیاش هم از بین میره. اصرار بر گناه روایت داریم، لذا خود خدام تو قرآن میفرماید، میفرماید ما کساری رو میامرزیم که اصرار بر صغیره نکنن. صغیره با کبیره تفاوت داره، ولی اصرار بر صغیره، صغیره رو کبیره میکنه. تکرار گناه، فراوانی گناه، قبح گناه رو میشکن. ما امروز تو جامعه الان مواجهیم با گناهانی که قبح شکسته. ببینید شما آقا، ریش تراشی حرامه، اما از بس تکرار شده متوجه نیست که بابا شما نماز میخوانی، این حرام شرعا، جایز نیست. تکرار گناه، فراوانی گناه، قبح گناه رو میشکن، فکر میکنه که این حرام نیست. نه عزیز من، جوراب پا، یعنی پیدا بودن روی پا هم حرامه، برای نماز شما اشکال داره. جوانای مذهبی ما طلا دست میکنه، میگه آقا موقع نماز بر میداره، طلا برای مرد حرامه، چه موقع نماز چه غیر نماز. تراشدن ریش حرامه، پیدا بودن روی پا حرامه. یعنی یک سری گناه ها تو جامعه قبح شکسته، اونقدر تکرار شده، اونقدر در واقع پیش آمده، مثل ربا. خیلی راحت میگه آقا پول گذاشتم سالی اینقدر سود میگیره، پول گذاشتم ماهی اینقدر نزول میگیره، که خود دولت مردها امروز دارن به سیستم بانکی اعتراض میکنن، میگن این سیستم داره با مسئله ربا پیش میره، گرچه به عنوان بانکداری بدون ربا تأسیس شد، اما عملا نتونست اون هدف اولیش رو پوشش بده، نتونست با اون شکل و قراردادهای اولیش پیش بره. ربا قبعش شکسته، ریشتراشی قبعش شکسته، حجاب داشت. ولذا اینو دقت بفرمایید، اصرار بر گناه، اکرار گناه. دیدید بعضی میخواد سیگار بکشه، باباش خجالت میکشه، دستشو میگیره کنار میذاره، حواس یه جای کسی، اما یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، کم کم عادی میشه. لذا شما الان میبینی قبح سیگار کشیدن، نمیگم سیگار کشیدن حرامه، قبحش پیش پدر و مادر، پیش بزرگتر، قبح رابطه دختر و پسر، چه اینقدر رابطه بین دختر و پسرها بود، تلفن بود، گاهی میبینی خیلی عادی شده این قضیه. ولذا اصرار بر گناه هم یکی از عواملی است که حیا رو از بین میبرد. اینم باید روش دقت بشود که گناه تکرارش. بعضی عزیزان گاهی می نویسن به من تلفن، آقا من فلان کارو کردم، فلان خطا رو کردم. توبه کن، جایی هم تعریف نکن. نقل گناه بده، اشاعه گناه بده، تعریف کردنش بده، تکرار و اصرارش، اینها حیا رو از بین میبرد و عامل زدایش این صفت ارزشمند. عامل سوم که این عامل متاسفانه خیلی مبتلا به هستین، کثرت کلام، حرف زدن زیادی. نمیگم دروغ گفتن، نمیگم غیبت کردن، نه، حرف زیادی. به تعبیر یکی از بزرگان، بیهودگویی، حرفای لغو، حرفای فراوان. بذارید این حدیث رو از امیرالمومنین بخوانم، ببینید چقدر زیباست. فرمود من قل من کسر کلامه، خیلی روایت کارشناسانه است، هر که زیاد حرف میزنه کسر خطاه، زیادم اشتباه میکنه، و من کسر خطاه، کسی هم که زیاد خطا میکنه قل حیاه، حیاش کم میشه، و من قل حیاه، هر کس هم حیاش کم بشه قل ورعه، تقواش کم میشه، و من قل ورعه مات قلبه، هر کس هم تقواش کم شد قلبش میمیره. میگه آقا چرا نماز لذت نمیبرم؟ چون تو شب نشینی حرفای بی ربط زیاد میزنی، سوال بی جا میکنی، الفاظ نادرست به کار میبری، چون بیهودگویی داری، لغوگویی. من نمیگم اسیان و گناه، نه، فرهنگ گفتار، همونی که والذین هم عن اللغو معرضون. ببینید آقا کثرت کلام چقدر قشنگ چینش کرد امیرالمومنین، فرمود کثرت کلام کثرت خطا، کثرت خطا قلت حیا، قلت حیا قلت تقوا، قلت تقوا هم مرگ قلب، مرگ قلبم، و من مات قلبه دخل النار، آدم جهنمی میکنه. دقت بفرمایید چقدر ترتیب رو زیبا چین نداره. ولذا داشتیم بعضی از بزرگان از صبح تا شب، حالا الان که کار راحت شده، ضبطای کوچیک موبایل امکانات اومده، ولی سابق که نبود، از صبح تا شب همه حرفاشون رو مینوشتن، شب میذاشتن جلوشون. آدم یه هفته این کار رو بکنه، یه ضبط کوچیک که الان ظرفیت این ضبطای کوچیک هم زیاده، روشن کنه بذاره چی بشه، تمام حرف آدم رو ضبط کنه، ببینه چقدر حرفهای لغو بیهوده. وجود مقدس امام معصوم به یک کسی فرمود خداوند دو تا صد برای زبانت گذاشته، دندان و لب. چرا دو تا صد گذاشته؟ یعنی بسنج، دقت کن، توجه داشته باش. اینم یکی از عواملی که موجب می شود در جامعه آقا حیا از بین بره، چون کثرت کلام بیهودگویی آدم رو سست میکنه. سست که کرد طبعا اون شرم و حیا و رابطه، اگه یه پسر و پدر، اگه یه همسر و همسر، اگر یه استاد و شاگرد خیلی به الفاظ ناپسند بپردازن، خود به خود رابطهشون حیا لطمه میخوره. خب یکی دوتا عامل دیگرم بگم و بحث رو جمع کنم. تا اینجا سه تا عامل رو گفتیم: فقر، اصرار بر گناه، بیهودگویی و لغوگویی. عامل چهارم تو روایات داریم جهل و نادانی است. اینو خوب دقت کنید، همه گرفتاری های ما از جهل شروع میشه. کسی بداند، خدا ناظره، بداند امام معصوم ناظره، بداند اعمالش ثبت میشه. به امام صادق گفتن آقا شما چرا تو زندگیت موفقی؟ فرمود به خاطر چند چیز: یک، میدونستم رزق منو کسی دیگه نمیتونه بخوره، لذا هرس نزدم. علم تو ان رزقی لا یاکله غیری، من که میدونستم روزی منو خدا به کسی دیگه نمیده، هرس نزدم. میدونستم عملی هم که گردن منه کسی دیگه انجام نمیده، لیس للانسان الا ما، لذا خودم عملو انجام دادم. میدونستم شیطان زنده است، تا قیامت وقت گرفته، حواسم جمع بود. میدونستم خدا ناظره. ببینید این میدونستما، این علم، این آگاهی، این توجه، اگر از بین بره حیا از بین میره. اگه انسان توجه کند به این که کیو رو میبینه، خدا همه گذشتگان و همه اموات رو رحمت کنه، بعضی از بزرگان و بعضی از علما و گذشتگان ما در اتاقهاشون، در منازلشون این آیات رو می نوشتن، نصب می کردن: علم یعلم به ان الله یرا، انسان خدا تو رو می بینه. اگه وقتی انسان قرآن می خوانه توجه به پیام آیات داشته باشه. خلاصه این است که حیا نور است، زینت است، لباس است، پوشش است، مطابق عقل و فطرت است. اما اینایی که گفتیم حیا رو از بین می برن، حواسمون جمع باشه تو جامعه انشاءالله این عوامل و این چیزهایی که از بین برنده حیا هست ریشه کن کنیم، تا بتونیم این صفت رو بیشتر انشاءالله داشته باشیم.